قاصد بیع فضولی توسط استاد علی دوست جلسه 137 تعدد عقود بهار 1381.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و هازا هو المتجح از هین ازن یندفع و مستشکله القطب و الشهید. اگر دوستان حضور ذهن داشته باشید، هفته گذشته یعنی درس گذشته قطب الدین و شهید اشکالی رو مطرح کرده بودن، اشکال که پیشتون هست. اینها میگفتن که اگر یک مشتری که عالم به قصبه آمد حضور رو مسلط کرد بر مالش، در واقع مالش رو تلف کرده، چطور شما میخوایید بیع فضولی رو تصویر کنید، ترتب عقود درست کنید؟ مثالش هم که داشتیم، یه نفر میدونه که پسر مولا فضوله، ولی میره عبد مولا رو از پسر مولا میخره، بعدم عصب بی زبانش رو میده به فضول. فضول زرنگم، زرنگ دنیاییش، میره فرس رو میده به درهم. یادتون هست مثال؟ و فرض کنید دو سه دست میچرخه. خب مشتری با دادن فرس به فضول در واقع فرسش رو ضایع کرد. حالا بعدن این بابا خبر بشه اجازه بده، ثمنی در کار نیست، فرس بوده که از بین رفته، دست فضول بوده دیگه. بعد مطلب مطرح شد که ما میتونیم، فخرالمحققین یادتون باشه فرمود که بنابر کشف اشکالی نداره. چرا؟ برای این که بنابر کشف وقتی که مالک خبر میشه اجازه میده، قبل از تسلط مشتری، مسلط کردن مشتری فضول رو بر اصل، اصل مالکی شده، بفرمایید مال مالک شده دیگه، به مجرد عقد. کشف اینه دیگه، کشف میکنیم که از اول وی واقع شده بوده، هیچ کم خبر نداشته ها، هنوزم معلوم نبوده، ولی کشف دیگه. اینه که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند در مبنای کشف اشکال قطب الدین و شهید اول که همون اشکال تسلیط باشه وارد نیست. حالا اگه میخواد یک کمی دیگه هم توضیح بدیم که مش یک کتاب رو دنبال کرده باشیم، عرض میکنیم. ببینید وقتی که عقد فضولی واقع میشه، هنوز که هیچ تسلیطی در کار نیست، اول صیغه رو میخونن، به مجرد خواندن صیغه بین فضول و اصیل که مشتری باشه، درسته ما نمیتونیم قضاوت کنیم به نقل و انتقال، ولی بعدن که مولا اجازه داد کشف میکنیم. خب بعد که عقد واقع شده بین فضول و مشتری، مشتری به فضول چی گفته؟ میخوام حرفای هفته گذشته رو بیارم تو ذهنتون. مشتری گفته خب برو اونجا، طویله میگن چی میگن راجع به عقد؟ بله استب، بله برو سر استب عصب و بردار برو، مسلط کرده فضول رو بر عصب. اما عصب کی؟ بله عصب خودش، عصب خودش. اگر قائل به کشف بشیم بعدن هم بابای این فضول اجازه بده، در واقع عصب غیر، یعنی همون عصب مالک نبی. خب مسلط بکنه یه نفر رو بر مال دیگران که این اثری نداره، ولی بعد که پدر خبر شد اگر اجازه داد، یه چیزی که باید برن هر جا عقص هست برداره بدن به پدر. اگر رد کرد، بله اگر رد کرد، میگیم بی رد شده. حالا به مشتری میگیم تو که عالم بودی این فضولیه، چرا عصب تو داری دست فضول؟ حالا خربوزه رو خوردی، خربوزه بیچاره نخورده، فقط عقد رو خورده. حالا عقد رو خوردی، پای لرزش هم وایسا. حالا که عصبت رو مسلط کردی بر عصبت، حالا اون هیچی دیگه، رد شما کار نداریم. پس این آقا بنابر کشفا اون اشکال قوی، انصافا اشکال خوبی بود، قوی بود. اشکال قطب الدین و شهید که هفته گذشته خوندیم وارد نیست. بله بنابر نقل هر چی دلتون میخواد اشکال کنید. بنابر نقل، چرا بنابر نقل هر چی دلمون میخواد اشکال کنیم؟ برای که ببینید بنابر نقل، مبنای نقل یادمون نره. نقل اینه که عقد فضولی تمام علت نقل و انتقال نیست، بله جزء علته، جزء بعدیش اجازه است، و تا اجازه نیاد اصلا نقل و انتقال حاصل نمیشه. جزء علت که معلول نمیاره، باید علت تام بیاره. خب بنابر نقل هنوز اجازه نیومده، هنوز اجازه نیومده، مشتری فضول رو بر اسب مسلط کرده. تسلطم با علم مالک علت تامه. فقهای ما میگن هر که یه نفر رو مسلط کرد بر مالش، با اینکه میداند حقش نیست مسلط کرد دیگه. دیدید که هفته پیش داشتیم بعضی‌ها که میگفتن دیگه میشه مال او، میشه مال او. حالا بعضی‌ها باز یه کمی خدا خیرش بده میگفتن اگر تلف بشه ضامن نیست، ولی تا وقتی موجوده مال او نمیشه. اما بعضی‌ها داشتن که حتی میشه مال او. پس مشتری اگر فضول و مسلط کرد بر اصل، تو اون مثال این اصل میشه مال فضول. خب اگر شد مال فضول، حالا بعد پدر خبر بشه مالک عقد بخواد اجازه بده، خب این علت تامه جلوتر هست. علت تامه کدام هست؟ تسلیط، و این شده مال مشتری. البته دوستان این اشکال که الان من گفتم رو حرف هفته گذشته بود، شیخ انصاری اشکال عوض کرده. یه شلوغی های اینجوری ها هست، ایشون هم نمیدونسته که درس میشه هفته ای بعضی قسمتاش هفته یه جلسه، اونم میفته تو خرداد و امتحانات و تابستون. این پیشبینی ها رو نمی کرده، اینا باید خودتون جبران کنید. ببینید ایشون اشکال یه جور دیگه میگه بنابر نقل. من اشکال میگم، ببینید فرق کرد یا نکرد اشکال. البته شروع هم هست، اینا نمیتونیم بپذیریم، که بهتر از این میشد نوشت و راحت‌تر میشد همین مطالب رو گفت با عبارات راحت‌تر بدون قاطی‌پاتی و شلوغی. ایشون اینطور میگه، میگه ببینید مالک اصلی که تو مثال ما کیه؟ پدره هست دیگه، پدر همین مالک عبدها. مالک اصلی اگر بخواد بیعی که رو ثمن واقع شده، مثلا فرس رو دادن درهم گرفتن، پسرش فرس رو داده درهم گرفته، اگر بخواد ایشون اینو امضا کنه بگه من اجازه میدهم فرس را بدید به درهم، چه موقع میتونه این اجازه رو بده؟ بله اصلا چه کار است که بیاد این اجازه رو بده؟ این وقتی میتونه بگه من اجازه میدم فرس را به درهم که مالک فرس بید آقا شده باشه. اگر مالک فرس نشده باشه پدره، نه فرس مال او هست نه درهم، این ربطی به پدر نداره. این وقتی که شما کتابتون رو بیدید به قلم بنده بیام اجازه بیدید، میگم به تو چه ربطی داره؟ پس پدر، اجازه پدر، عقدی که رو ثمن واقع شده، تو مثالم پیاده کنید، عقدی که رو فرس واقع شده، فرس رو دادن درهم گرفتن، اجازه پدر مشروط به اینه که پدر مالک ثمن یعنی مالک فرس باشه. پس الاجازه تو لعقدی که واقع شده بر تملک ثمن متوقف بر اینه که مالک ثمن باشه. چه موقع پدر مالک ثمن هست؟ چه موقع پدر مالک ثمن هست؟ چه موقع اصل مال او هست؟ وقتی که عقد اول اجازه داده بشه. غیر از اینه اگر پدر معامله عبد رو به فرد اجازه نده، رو فرد نقشی داره، نسبت به فرد سهمی داره. خیر، پس اجازه عقد واقع بر سمن موقوف بر تملک سمنه، تملک فرسه. تملک فرس موقوف بر اجازه عقده. اگر این بابا اجازه عقد نده مالک هست؟ بله؟ نیست. خب نتیجه میگیریم اجازه متوقف بر اجازه هست. چیه اسمش؟ دور دیگه. میخواد گوشه دفترتون کتابتون عبارت یاد داشت کنید تا بعد رو خود کتابم پیاده کنید. دورم که تو کلاس هفته بهتون میگفتم چجوری دور رو بنویسید. هر وقت میخواد دور رو بنویسید اصلا تو نوشتنم دور بزنید، تو خود نوشتن آدم دور بزنه میرسه به همون جایی اول، یک بیزی درست میشه یا یه دایره بر میگرده. حال شما بنویسید، بنویسید اجازه موقوف بر تملک سمن. هر کی این عبارت رو نفهمیده بگه توضیح بدم، که قطعا قاعدش اینه که همه فهمیدید. اجازه موقوف بر تملک سمن. پدر اگر مالک فرس نباشه چی رو میخواد اجازه بده؟ چه کار است اصلا؟ خب حالا دور بزنید برگردید. و تملک یعنی تملک سمن موقوف بر اجازه. اینم شک دارید؟ تملک فرس موقوف بر اجازه نیست؟ پس اجازه موقوف بر، نرسیدید به جای اول، اجازه موقوف بر اجازه. این دور دیگه. خب ببینید دوستان، حالا اینجاش دقت کنید، اینا دیگه خارج از مکاسبه. این اشکال همون اشکال قبلیه یا فرق کرد؟ اصلا سر تا پاش فرقه. چرا؟ چون اشکال قبلی که قطب الدین و شهید داشتن بنابراین بود که مشتری عالم باشه، با علم به مشتری. این اشکال اگر گوش کنید کار به علم مشتری نداره اصلا. اینجا حتی مشتری جاهلم باشه بیرا این شبهات هست، این مشکلات هست. البته اینجا حرفایی هست، دفاعهایی هست و چیزی میشه گفت، منتها دیگه شاید از حوصله کلاس خارج باشه. دوستان چی داریم بحث میکنیم؟ دیگه دوتا رفقام دیر اومدن. داریم میگیم که اگر ما مبنای نقل رو قبول کنیم کار مشکل میشه. این تتبع عقودی که دو سه هفته بحثش رو کردیم مشکل میشه. اگر کشف رو بگیم مشکل حله. حالا فرض برید قسمت مثمن، مگر نداشتیم که یه سری عقود رو مثمن هم واقع میشه؟ داشتیم یا نداشتیم؟ عبدو دادن به فرد، بعد عبدو دادن به دینار، عبدو دادن به کتاب، اینا رو داشتیم دیگه. خب اونجا باز بنابر کشف مشکلی نیست، برای این که وقتی این آقا اجازه داد، یعنی مالک عبد، مالک اصلی اجازه داد، معلوم میشه که از اول اون ثمن عبد مال این بوده. اما بنابر نقل باز مشکل میشه. چرا مشکل میشه؟ چرا مشکل میشه؟ فرض کنید عبد رفت بابت کتاب. کسی که مسلط میکنه شخص رو بر عوض عبد، وقتی مسلط میکنه حالا ایشون هم اجازه بده. یعنی چی اجازه بده؟ خودت مالک اصلی اجازه بده. فرض اینه که عوض عبد دست کی قرار گرفته؟ عوض عبد دست کی قرار گرفته؟ حالا همون مثال عبد و فرس رو این برش نداریم. عبد و فرس معامله رو عبد واقع شده. فرس دست کی رفته؟ فرس دست فضول رفته. با مشتری مسلط کرده فضول رو بر فرس. خب حالا جناب مالک میخواد اجازه بده، فرس دست کیه؟ دست فضول. اگر تلف شده که میگن ضامن نیست، مشهور اینو میگن. بعضیا میگن حتی تلفم نشده باشه مال خودشه. خب حالا این آقا اجازه داد عقد بخواد عوضش چی واقع بشه؟ این همون توسعه اشکالی است که هفته پیش میگفتیم که رو خود معامله اولم مشکل میشه. خلاصه آقا بنابر نقل این مشکلات هست، اما بنابر کشف مشکلی نی. بقیه دوستان کلیمتون، یک کلمه کوچولو مونده، این رو هم بگیم که ایشون ناظر به حرفای فخرالمحققینه. نمیدونم حتما مطالعه کردی درس گذشته رو. فخرالمحققین میگفت که ممکنه بگیم بنابر کشف، ممکنه بگیم که ببخشید بنابر نقل، ممکنه بگیم که چون قاسب یؤخذ به اشق احوال، عبارتی داشتم از این حرف ها، بگیم حق مالک بر حق قاسب مقدم باشه. حال باز رو مثال متمرکز بشید. فضول عبد باباشو داد به فرس، مشتری عالم به قصبم، عالم به فضولیتم، اسب و داد پسر مولا. حالا فرض کنید اسبم هست، حالا ما جایی نمیریم که اسب از بین رفته، بگیم درسته اینجا مشتری مسلط کرده قاسب برو که همین فضول باشه بر اسب، ولی اینجا یه حقی هم مالک داره، حقی هم مالک عبد داره چون ثمن عبده، عوض عبده. بگیم حق مولا بر حق قاسب مقدمه. بعدم دید پیاز داغش کرد، گفت مالک یوخذ به معامله میشه باش به ایسر احوال، ولی قاسب یوخذ به اشق احوال. این حرفایی که دیگه ملاحظه کردید، ایشون میگه حالا به تعبیر بنده، جناب فخرالمحققین ضابطه کجا رفته؟ ضابطه کجا رفته؟ بنابر نقل درست معامله روی ما رو عبد واقع شده بنابر نقل، ولی هنوز جزء العله نیامده. جزء العله چیه؟ اجازه. قبل از اینکه این جزء علت بیاد، علت تامه برای قاسب آمده. سوال میکنم علت تامه چیه؟ تسلیطه. خب تسلیط کرد مشتری قاسبو بر عصبش، اما شرفت دیگه، خب کار خودشو میکنه. حالا بعد میخواد تازه اون علت بیاد، خب این جلوتر کار خودشو کرده. مگر این که خیلی شیخ انصاف داره، میگه مگر این که یک کسی بگه جناب شیخ این قانون تسلیط خلاف قاعده است. الان شما تو دنیا هم مطرح کنید خیلی عقلایی نیست، باید حد اکثر تعبدی اگر ثابت بشه در شریعت. برای اینکه ببینید درست مشتری مسلط کرد قاسب رو بر مال خودش، اما به عنوان مجانی که بهش نداد. به چه عنوان بهش داد؟ به عنوانی که مثلا برو بابات راضی کن، این ثمن عبده. درسته؟ غیر از اینه؟ یا این کسی که مالی رو میخره از دوست به عنوان اینه که حالا من مثلا کار ندارم، من تو رو مالک میدونم. بله؟ به این حداقل ادعاً میگه تو مالکی، ولی اون میدونه من مالک نیست. پولم که بهش میده میگه بله شما مالکید، ولی چرا ازش میخره؟ بنابراین بگیم این قانون که مسلط کرده پس باید هر بازر خورده پای لرزشم وایسه، این قانون تعبدیست. حد اکثر جایی میتونیم بگیم که مالک عبد اجازه نده. اگر مالک عبد اجازه نداد، عبدشو پس میگیره، مشتری هم میره سراغ فضول میگه حسب منو بده، میگه تو خودت منو مسلط کردی، من حسب تو فروختم، تو من نمیدونستی من قاسبم، من فروختم رفت. اما صورتی که اجازه بده مالک، اینجا دیگه قاسب مسلط بر فرس نباشه. آقا میخواد پیاده کنه، من از خارج خیلی گفتم، تا بعد ادامه میدیم. میفرماین که و ظاهر و کلامهی انهو لا وقع للاشکال علی طریق الکشف. ظاهر کلام فخرالمحققین اینه که هیچ زمینه ای نیست، وقع یعنی زمینه، زمینه ای نیست برای اشکال، اشکال فخرالمحققین و اشکال شهید اول، همون اشکال هفته گذشته. بنابر کشف منم میگم و هازا هو المتجه. شیخ انصاری میفرماد این روبه راهه که لا وقعه، هازا رو بزنید به لا وقعه. چرا؟ از هینه ازن، زیرا بنابر کشف دفع میشه آنچه را که اشکال کرد قطب و شهید. به این که یه سوال از شما بکنم، به انه بیان یندفه هست یا بیان استشکله هست؟ از نظر ادبی هر دوش میتونه باشه ها، چون یندفه به فلان یا استشکله به فلان، ولی از نظر معنا میخوره به یندفه. دفع میشه اشکال به خاطر این که به واسطه این که تسلیت مشتری بایع را در ثمن، آقا مثالا رو پیاده کنید، تسلیت صاحب اصل فضور را بر اصل، اینطور میشه دیگه. علا تقدیر الکشف، اگر قائل به کشف باشیم، تسلیت مشتری تسلیتون علا ما ملکه الغیر بالعقد سابق علی تسلیت، تسلیت کرده بر اصلی که مالک شده او را غیر. میپرسم غیر رو کی میذاریم؟ اون مالک اصلی، مالک عب، در واقع اون مالک اصله به خاطر همون عقد. ما تا منتظر اجازه بودیم، اجازه اومد. عقدی که سابق است بر تسلیت، کدام تسلیت؟ تسلیتی که حاصل میشه به اقباس. ما میگفتیم میگه برو سر استبل اسب بردار. خب این جلوتر این اسب مالکی شده، موقعی که صیغه رو خوندن شد مال مالک عبد. حالا خبر نداره مالک عبد، خب بعد خبر میشه اجازه میده، اجازه هم که کاشف گرفتی. فاذن کشف ذالک بل اجازه، اگر بعدن معلوم شد که این ذالک رو بزنید به ملکه الغیر، بزنید به ملکه. وقتی معلوم شد که غیر مالک عبد بوده به خاطر اجازه، عمله مقتضای این کشف کار خودشو میکنه. از شما سوال میکنم، مقتضای کشف کار خودشو میکنه یعنی چه کار میکنه؟ معلوم میشه که فرس مال پدره بوده و مال فضول نبوده. بله، اذا تحقق رد، اگر بابای عصبانی رد کرد گفت پسر من غلط کرده این معامله رو کرده، این کشف کون و ذالک تسلیتا من المشتری علی ماله. آقا اینجاست که باید مشتری دو دستی تو سر خودش بزنه، چون عبده که میان ازش میگیرن میبرن فرسشم، بگید آقا فرسشم افتاده دست فضول، خودشم متعلق کرده، عالمم بوده. لذا میگه کشف میکنه که این کار مشتری تسلیتی بوده از مشتری بر مال خودش، یعنی غاصب و مسلط کرده. فلیس له ان یسترد، نمیتونه اسب رو برگردونه. اصل رو کدام مذهب؟ بناهن علی ما نقل من الاصحاب، که اصحاب میگن که اگر کسی مسلط کرده یه نفر بر مالش، البته دو تا مبنا بود، میگفتن اگر از بین رفته دیگه نمیتونه تقاضای بدل بکنه، و الا تا وقتی باشه میتونه برگردونه. بعضا میگفتن حتی وقتی هم باشه نمیتونه برگردونه. اما بنابر قول به نقل خیر یقع الاشکال، این اشکالایی که شهید و قطب الدین میگفتن هست، یقع یعنی موقعیت داره اشکال. تازه ایشون که اشکال هم عوض میکنه، افکت هم اشکال دور درست میکنه. حال میخونیم واقع میشه اشکال در جواز اجازه عقدی که واقع شده بر ثمن. دوستان تو مثال چه مثالی زدیم؟ یه عقدی که واقع شده بر فرس، بگید فرس رو دادن درهم گرفتن، از همون مثال گذشته استفاده کنید. خب حالا آقای مالک میخواد بیاد معامله فرس رو به درهم اجازه بده، خب باید یه کاره باشه. لأن اجازت مالک المبی لهو موقوفتون علا تملکهی لسمن، برای اینکه اجازه مالک عبد مرورا، سوال میکنم مرورا به کجا بزنیم این زمین رو؟ بله، عقد واقع بر سمن، اجازه مالک عبد این عقد واقع بر سمن را متوقفه بر اینه که مالک سمن باشه، مالک عفص باشه. برای اینکه قبل از اجازه، قبل از زمین، جالب نیست، اگر قبل عبود میزدیم به تملک، برای اینکه قبل از تملک سمن اجنبی از عقده، اجنبی از عقده، چون اجنبی از عقده. آقا اگر اصل مال این پدر نباشه، اصل و درهم چه رفتی به پدر داره؟ هیچ. پس باید مالک سمن باشه. این ضمیر قبلها رو میزنید به تملک سمن، برای اینکه پدره، برای اینکه مالکه قبل از تملک سمن اجنبی از این عقده، عقده فرس و درهم. و فرض این است که تملکه او از سمن موقوف علل اجازه، از رو چه مبنایی؟ علل قول به نقل. خب آقا همون دوری که زدید پیش میاد. و کزل اشکال در اجازه عقدی که واقع شده بر خود مبی. مثال چی زدیم آقا؟ عقدی که واقع شده بر خود مبی، عبد و فرس. حالا میخواد عبد و فرس رو اجازه بده. خب بعد قبض البای از سمن، بعد از اینکه بای سمن رو گرفته، اسب رو گرفته، یا بعد از اینکه اطلاق به ایا، یه سوال از شما میکنم، چرا دوستان دوتا احتمال میده؟ میگه بعد از اینکه قبض کرده باشه سمن را، یا میگه بعد از اینکه اطلاق کرده. این رو اون دوتا مبنا که بعضی میگن اگر همی که فضول اسب رو گرفت، این دیگه مال خودشه، نمیخواد اطلاق کنه. بعضا میگن نه، اگر باشه باید پس بده، اگر اطلاق کرد دیگه ضامن بدل نیست. اینی که دوتا احتمال میگه، لذا خودش هم میگه علل خلاف در اختصاص عدم رجوع مشتری بر سمن، ای که علما میگفتن رجوع نکند مشتری بر سمن از بای بگیره، علل خلاف به صورت تلف و عدمه. خب حالا چرا اینجا کزل اشکال؟ لعنه، این لعنه میخوره به کزل اشکال. لعنه تسلیت المشتری بای را بر سمن قبل انتقالی الى مالک المبی بالاجازه. چرا دوستان میگه قبل از اینکه منتقل به مالک بشه؟ چون مبنای نقل رو داریم پیش میاریم. فلا یبقا موردون للاجازه، دیگه مورد برای اجازه نیست. حالا پدر این غلام، گوش کنید، پدر این غلام خبر شد که پسرش دست گل آب داده، عبدشو فروخته، عصب گرفته. خب حالا بخواد اجازه بده، عصب مال کیه؟ عصب مال کیه؟ به مقتضای تسلیت مشتری عصب مال قاسبه، مال پسره هست. خب حالا پدر اجازه میده، چیش میخواد عوضش بگیره؟ بگیره یه چیز دیگه بگیره، یه عصب دیگه بگیره، خب یه معامله دیگه میشه. اینه که میگه دیگه محلی نیست. اما و ما ذکره فل ایزا، پسر علامه در ایزا فرمودا من احتمال تقدیم حق مجید بر حق قاسب. آخه داشت که بگیم که اگه اجازه داد اسبو بگیرن بدن به اون، لانه اسب است و انه اولا من القاسب، قاسبی که المأخوذ به اشق الاحوال. ایشون میگه با همه احترامی که به ما به پسر علامه میذاریم، فلم یعلم له وجهون، این وجهی نداره بنابر نقل. چرا وجهی نداره؟ لأن العقد جزء و سبب لتملک المجید، عقد، عقدی که فضول و مشتری دارن، جزء سبب تملک مجیده، جزء دیگرش چیه؟ بنابر نقل اجازه است. هنوز اجازه نیامده، هنوز هیچ حقی برای مالک پیدا نشده، در حالی که تسلطی که متأخر از عقد علتون تامتون لتملک القاسب، برو مبنای آقایون، فکیف یکون حق المجید اسبق. نه خیر، اینجا حق قاسب. از شما سوال میکنم دوستان، چیزی که علت ناقصش جلو اتمام شده بود، بله ببینید، از شما سوال میکنم، چیزی که علت تامش جلوتر بیاد، با یه چیزی که یه تکه علتش اول بیاد یا تکه بعد بیاد، کدام دو تر اثر میذاره؟ همونی که علت تامش اومده جلوتر و اینجا تصویر علت تامه زودتر آمده. نه یه همون انصافی که گفتم شیخ خیلی انصاف داره. یمکن ان یقال ان حکم الاصحاب به عدم استرداد سمن، آخه نمیگفتن قاصد نمیخواد سمن رو برگردونه، بله حکم کردن که استرداد سمن لازم نیست، لعلهو لعجل تسلیت، شاید به خاطر تسلیت، البته این که قطعا به خاطر تسلیته، اما این قید بعدش منطقه تسلیتی که مشروط باشه به عدم اجازه مالک مبیع. میخوام آقا این دو خطه یه بار دیگه از خارج هم نگاه کنید. بگیم آقا علما که میگن تسلیت مشتری باعث مسلط شدن قاصد و فضول میشه بر سمن و دیگه این سمن به درد نمیخوره، این دیگه سمن نیست، این ممنه، ولی این مهمل میشه دیگه، این سمن نیست که، این به شرطیه که مالک اجازه نده. اگر مالک اجازه داد این تسلیت اثری نداره. پس تسلیت مشتری مراعا به اینه که اجازه بعدن نیاد. اگر اجازه نیومد میدونید به مشتری چی میگیم؟ میگیم آقای مشتری مالک اجازه نداد، تو هم که عالمانه مسلطش کردی، میگه آقا من به امید اجازه مسلطش کردم و الا من این عفو از جان خودم بیشتر دوست داشتم، میگیم به هر حال اجازه نداد، اجازه نداد میخواست مسلط نکنی، اما صورتی که اجازه بده مالک، بله صورتی که مالک اجازه بده، مشتری میگه من به امید اجازه دادم، مالکم که خوشبختانه اجازه داد، دیگه این تسلیت بگی موجب ملکیت نمیشه. از اینا میدونی ریشه فکر کجاست؟ همیشه دوستان ریشه ها رو پیدا کنید. ریشه فکر اینه که اصولا قانون تسلیت آیا یک امر تعبدیه یا یک امر اغلاییه. من دلم میخواست رفقا اگه بیتونن این کار بکنن، اون تلف المبیع رو یکی از رفقا زحمت کشیده دادن انجام داده بودن، خود اینم الان برای من سوال شد، وقت انسان بیتونه توی حقوق تطبیقی بپرسه که اصولا در قوانین کشورها چجوریه، در قوانین کشورها چجوریه، اصولا مثلا در کشورهایی که حقوق مدنی دارن مثل فرانسه، انگلیس، آمریکا، کانادا، سوئیس، سوئد، اینا، آلمان، اینا مثلا اگر یک کسی از دوز، چون بحث ما تو دوز هم میاد، اگر کسی از دوز یه چیزی رو بخره به عنوان خرید، اصلا به رو خودش هم نمیاره او که من دارم مال دوز نمیخرم، بعد هم میگه انشالله پول به شما برکت بده، اون دوز هم میگه شما انشالله خیر از جنس ببینید، اینا میگن ملکیت ادعایی. خب اصولا چی کار میکنن تو قوانین دنیا؟ اینا رو که ما به دست بیاریم میتونیم موضع اغلا رو برحال نخبه ها اینا هستن که قوانین رو گذروندن دیگه، قوانین های مدنی رو، این میشه ببینیم چجوری تسلیت، آیا اونا چی کار میکنن؟ مثلا بعدم طرف هم میدونسته که این مال دزدیه، در این حال از دزد خریده پولم داده، بعد مالک اصلی پیدا شد و جنسش رو گرفت، یعنی حتی گاهی معامله رو اجازه میده، بله آیا این تسلیت ها، خلاصه باید اینم یه تحقیقی بشه که اصلا این قانون تعبدی است یا تعبدی نیست. ما خیلی زودی باورمون نمیشه که این قوانین یه قوانین تعبدی باشه، که خب شیخ مبناش اینه دیگه، لذا میگه نگاه کنید، ممکنه بگیم تسلیت مراعات به عدم اجازه مالک مبیع، لا لأن نفس تسلیت علتون تامتون لاستحقاق القاصد على تقدیر رد ول اجازه. تا اینجا یک نفس بخونید، نگیم تسلیت علت تام است برای استحقاق قاصد چه اجازه بده مالک نده، دوستان اینو نگیم، پس چی بگیم؟ بگیم تسلیت به شرطی که اجازه نیاد، علت تامه است. اینطور بگیم دیگه، و حیث ان حکمهم هازا مخالف للقواعد، ولی چون خلاف قاعده میگیره، میگه چون این یک مسئله تعبدیه حکم علما، کدام قواعد؟ قواعدی که دلالت میکنه بر عدم حصول انتقال به مجرد تسلیت، تسلیتی که متفرع بر عقد فاسده. بپرسم از شما، چرا دوستان عقد فضولی رو میگه عقد فاسد؟ شیخ که معتقد عقد فضولی صحیحه، چون رد شده. عقد فضولی اگر رد بشه میشه عقد چی؟ میشه فاسد دیگه. بگیم این مبتنی بر عقد فاسد بوده، خب این قاعده میگفت که مسلط نبشه، وجب الاقتصار فی علی المتیقن. متیقن کجاست؟ و هو تسلیت علی تقدیر عدم الاجازه. فهم آقا، این فهم زبان نداره، هرچی میخواد بگید. حتما نظر ما رو دیگه فهمیدید. اگه کسی به ما بگه این فهم جاربی چیه، بگیم چه؟ بگیم که تعبدی بودن این قواعد معلوم نیست، تعبدی بودن این قواعد معلوم نیست. مسئله تا. خب دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم. از این مسئله تتبع عقود تمام شدیم. از مسائل مشکل مکاسبه ها، این یه صفحه و نیم هم بیشتر نبود، بله بله بودی یه صفحه و نیم. این از جاهای دستاندازدار مکاسب بود که خوشبختانه گذروندیم. بریم سراغ یکی از بحث های دیگه که مربوط به عقد فضولیه. نمیدونم چقدر ارتباط مطالب رو تو دستتون هست، فصول مطالب. اگه این مکاسب رو دقیق کسی فهرست بزنه خیلی قشنگر میاد. عقد فضول، ما صحبت از مالکین کردیم، صحبت از اجازه کردیم، اما در عقد فضولی همش اجازه نیست، خیلی وقتا هم رده. بله رده عقد فضولی، طرف اصلا بدش میاد، میگه من راضی نیستم، من اینو اجازه بدم پسرم فردا یه دفعه کفشمو میفروشه، پس فردا کلا رو، بعدنم جورابو، یه چیه دفعه تموم میشه میره، رد میکنه. در بحث رد دوستان خوب مطالب زیادیه، باید یواش یواش بخونیم. یکی اینه که آقا اینو من فکر کنم ایشونم نمیفرمودن، شما توجه میکردید، ما یک رد قولی داریم، یک رد فعلی. غیر از اینه، یه دفعه وقتی که به مالک خبر میدم پسرت ماشینتو فروخته، پسرت خونتو فروخته، به عربی میگه سفختو، رددتو، یه چیزی شبیه اینا، لا لا. یا مثلا به لوری ترکی عربی یا فارسی مرادفاشو میاره. خلاصه یه ردی میاره که رد نیست، شاه رده. خلاصه سریع، ایشون هم میفهمد باید سریع باشه. میدونی چرا باید سریع باشه؟ چون در اینجا اگر سریع نباشه و بعد یه استخون لایه زخم بذاره و ما شک بکنیم، چه اصلی داریم؟ براءت از چی؟ براءت از عدم رد. براءت باید به تکلیف بکنه، انشالله یواش یواش. ببینید اینجا اصل بقای عقد داریم، عواصم کجاست؟ ما داریم بر مبنای صحت عقد صحبت میکنیم، عقد فضولی. اگه فاسد باشه که بحث رد نمیخواد، که کسی که بحث رد میکنه رو عقد فضولی صحیح، یعنی اگه رد نشه صحیحه بحث میکنه، از رد بشم الان گفتیم میشه فاسد. خب اصالت بقای، حالا اینجا خوب گوش کنید، یک ریزکاری هایی که متخصص معلوم میشه. ببینید بعضی وقتا فروشنده فضوله ولی مشتری اصیله. اتفاقا مثالی که ما میزنیم معمولا بایی رو میکردیمش فضول، مشتری اصیل. از طرف اصیل که میدونید چه اصلی داریم؟ اصل بقای لزوم، چون از طرف اصیل او دیگه نمیتونه به هم بزنه، زمام فقط میرسه به دست مالک که از طرفش فضول انجام شده. اصل بقای لزوم تا وقتی که رد صریحی از مالک برسه. از این طرف چه اصلی داریم؟ از طرف مالک اصل بقای، بگید بقای لزوم، نه لزومی نبود که، اصل بقای، نگاه به مکاسب نکنید، اصل بقای چی بود قبل از رد که حالا شک میکنیم هست یا نه؟ قابلیت اجازه نبود؟ اصل بقای قابلیت اجازه. چه موقع میتونه میگیم دیگه قابلیت اجازه نیست؟ وقتی که صریحا رد کنه. لذا ایشون میگه، توصیه میکنه، میگه آقا مالک اگر میخواد رد کنه صریح رد کنه، با زبون دیپلماسی حرف نزنه، بگه حالا خوب بود پسر ما این کار رو نمی کردن، ما از این بابت ناراحتیم، اینا رد نشد، بله آخر از زمان شده است، پسرها حرف پدرها رو گوش نمی کنن نسبت به مال پدر، اینا رد نشد. رد میخوای بکنی سریعا بگو چی؟ فسخت و ردت تو، راضی نیستم من، حتی راضی هم نیستم به در نمیخوره، توجه میکنید؟ از نمیدهم خب این بد نیست، حالا شاید دیگیم خلاصه باید آقا رد سریع باشه و الا شک میکنیم این اصل مسئله هست، همچون منتظر میمانیم. حالا این اصل هم جاری کنیم فورا نمیگیم که یا علی مدد بردار برو، چکار میکنیم؟ باید توقف کنیم تا معلوم بشه. پس باید رد اینطور باشه. خب این آقا رد قولیش باید سریع باشه، اما رد فعلی چطور؟ رد فعلی اول یه دو سه تا مثال جاندار بزنیم براش. رد فعلی به اینه که مالک اصلی که پدره باشه تو مثال ما، نسبت به کالا کاری بکنه که دیگه زمینه از بین بره. مثلا چه کار کنه؟ عبدو بفروشه، یا اگر خوردنی باشه بخوره، مبیگای خوردنیش بخوره، هبه کنه، اینا دیگه چی دیگه؟ اینا میشه رد فعلی. ولی همه ردای فعلی هم اینجور روند نیست. حالا من یه دو تا مثال شبهه دارم بذارم که شما رو بندازه به خنس. اگر مثلا فرض کنید پسره کنیز باباشو فروخت، کنیز باباشو فروخت، بعد بابا رفت این با این کنیز نزدیکی که کنیز حامله شد، خب حالا تازه خانم شدن ام ولد، عمه مستولده، بله صاحب ولد، خب این مثل خوردن هندوانه و آش نیست، چنانچه مثل نقل و انتقال هم نیست، اما خلاصه یک چیزی می وسط واقع شده، این دیگه مانع نقله. یا مثلا خانه رو اجاره داد، پسر خانه بابا رو فروخ، پدر رفت خانه رو اجاره داد، اجاره 10 ساله، اجاره 1 ساله داد، این چطور؟ خب می دونید اینا جای واقعا شبهه داره. شبهش هم اینه که اینا مزاحم نقل و انتقال نیست. مگه انسان خانه اجاره رو نمیتونه بفروشه؟ بله خانه اجاره رو میتونه بفروشه. این مشکل هست که تو این مورد چی بگیم. ولی اینجا باید بگیم که خراب میشه، چون دیگه محل اجازه از بین میره. حالا بعد مثلا اون پدر کار پسر رو اجازه بده در مورد کنیز، خب به پدر میگم پس شما چرا این کنیز رو حامله کردی؟ چرا حامله شد؟ درسته از بین نرفته، ولی حاملگی از نظر نقل و انتقال فرق نمی کنه، همه این مستلده قابل نقل و انتقال نیست. یا چرا خانه رو اجاره دادی؟ ممکنه شما ناشیگری کنید بگید خانه رو که اجاره داده خب بده، از اون برم معامله پسرش رو اجازه میده، منتها اجازه نمیفته به زمان حق، اجازه میفته اثر میکنه بعد از انقضاء اجاره، اجازه اثر میکنه بعد از انقضاء اجاره. ایشون میگه این ناشیگریه، چون بنای ما بر اینه که اجازه اثر کنه، تا اثر کنه مبنای کشف داره میگه که از همون اول عقد. خب ایشون اجاره داره، اجاره دادن با بی کردن جمع نمیشه. حالا شما اینو یه نفر انجام بده، دقت کنید، بنده خانم از اون برای اجاره بدم 1 ساله، بلافاصله برم تو بنگاه بفروشم، بله یه دفعه میگم از 1 سال به بعد، خیلی خونه اجاره رو میفروشن متا 1 سال به بعد میگن اجاره که تمام شد، نه میگم از همین الان، اون بر مستاجر، اون برم صاحب خانه جدید، چی میشه اینجا؟ خب اینا متنافی اینن. یکیشون باید اثر خود چه بکنه؟ اگر اجاره درست واقع شده، سوال میکنم اجاره درست واقع شده یا نشده؟ بله، اجاره که درست واقع شده بعدی دیگه نمیتونه واقع بشه، یا باید اولی از بین بره که فرضمانی که از بین نمیخواد بره، خب بعدی از بین میره، میشه متنافیه. حالا دوستان اگر اجاره نباشه، سکونت باشه چی؟ هی داریم مثالا رو کم رنگ ترش میکنیم، از اون شاه فرد رد شروع کردیم، هی داریم میگیم کم رنگش میکنیم. مثلا پسر خانه رو فروخته، بابام خبر داره ها خانه رو فروخته، ولی میاد اساس کشی میکنه، بابا میره تو خونه میشینه، خونه بود خالی بود، پسر فروخت مال بابا، بعد بابا رفت اساس کشی کرد، کتابخونه شو برد اونجا، سکنا کرد. سکنا چطور؟ نه مثل اجاره که یه عقلی ببندد و اینا، سکنا. یا لباس باباشو فروخت، تلفن زنگ زد به بابا، گفتن آقا عمامه شما رو آقازاده فروخته، ایشون هم صبح گذاشت سر اومد کلاس درس، پوشید لباس، اینا چطور؟ بله، آیا اینم موجب فوت اجازه میشه؟ بله، بعد نمیتونه اجازه بده؟ یا اینا فوت اجازه رو از بین نمیبره؟ ایشون که یه احتمال نازنینی میده، میگه اینجا احتمال داره بگیم این رد که نیست هیچی، پدرم میتونه اجازه بده، ولی اگر اجازه داد باید اجرت المثل، اجرت المثل، من میخوام شما بگید اجرت المثل سکونت خانه رو، حال دو روز یه هفته دیگه روز نشسته، یا اجرت المثل عمامت که گشته سرش اومده درس مکاتب رو برگشته، اجرت المثل رو بده به، بده به کی؟ بده به مشتری دیگه، بعد سمان از مشتری بگیره. البته فتعمل، اینجا فتعمل خوب چاق باشه، بعدم نیست چاقه، فتعمل. حالا یه سوال از شما میکنم، ببینم از حرف من چیزی در آوردید. این که میگفتیم اگر بابا اجاره بده، اگر بابا امر و مستولده بکنه، اگر بابا سکونت کنه، اگر بابا لباس بپوشه، اگر بابا هبه کنه، تا اون بالا فرقم میکنه که عالم باشه به این که پسرش چه کرده یا فرق نمی کنه؟ یعنی اینا که گفتیم رده یا گفتیم رد نیست، که اینا اکثرشون با همش رده، غیر اون سکنا بود پوشیدن لباس، اینا آیا فرق میکنه بابا عالم باشه که پسرش چه کار کرده یا فرق نمی کنه؟ بله؟ برای این که رد باشه، بله؟ فرق میکنه عالم باشه یا نمی کنه؟ چه فرقی میکنه؟ چون تنافی واقعیه. ببینید میگفتیم اگر بابا، اگر پسر فروخت، بعدم بابا فروخت، حالا چه بابا خبر داشته باشه که پسرش چه کار کرده، چه خبر نداشته باشه، بالاخره این بابا فروخته یا نه، بیعی صحیحه یا نه، یه کالا هم که نمیتونه مال دو نفر باشه به تمامی، پس اون بیعه اول باطل میشه، چون بیعه اول مشروط به اجازه است، اما بیعه دوم مشروط به اجازه نیست. یه وقت ناشیگری نکنید بگید بیعه اول جلوتر واقع شده، بیعه اول جلوتر واقع شده اما از مالک، از مالک نبوده، از پسره بوده، اون اجازه میخواد، حالا حتی بنابر کشف هم اجازه میخواد، بنابر نقل هم اجازه میخواد، و این اگر خودش در فروخت دیگه اجازه نمیتونه بده، پس از این به کشف که فرقی نمیکنه. مسئله تو فی احکام رد، لا یتحقق رد و قولن، میدونید اگر کسی بخواه مثلا تعلیف دقیق تر باشه، اول با دونسته الرد و اسمان، یا به قول قدیمی ها شیعان، قولیون و فعلیون، اما القولی بعد بندازه طرف و توبه هست، بذاری شوانه از اول همه اینا رو سانسور میکنه، میگه محقق نمیشه رد قولی مگر به قولی فسختو و ردد تو و شب حزالک از لغات دیگه یا از خود عربی، مما هو صریح فرد، گفتم نگذارد استخوان لای زخم، لأصالت بقاء لزوم از طرف اصیل، اگر مشتری یه طرف اصیل باشه، و اصالت قابلیتی، یعنی قابلیت، بله قابلیت عقل، اجازه را از طرف مجیب. و کذا یحصلو به کل فعل، حاصل میشه به هر فعلی. این در سراغ رد چی؟ رد فعلی. میگه حاصل میشه به هر فعلی که خارج کننده باشد مرو را از ملک او. برگردین زمین رو، خارج کننده باشد مبیع را از ملک مالک. پسر فروخته به این بابای میره ملکش به یه نفر دیگه، حالا نقلش کنه یا اتلاف کنه، مثلا هندوانه باشه بخوره یا شبه اینها. شبه اینا مثل چی؟ مثل اتق و بیع و هبه و تزویج و چی؟ نحوه زاله. البته این که نشد شبه اونها، یه سریش بیع و هبه شو، بیع و هبه نقل، خودش نقله دیگه.
مراد از تزویج هم اینه که فرض کنید فضول خانمی رو ازدواج داده، بعد خودش به ازدواج کسی دیگه در میاد، یعنی در واقع اون بوز رو از ملک خودش خارج کرده. لذا یه تزویج داریم که مخرج از ملک، مثل این یه تزویج هست که مخرج نیست، مثل اون تزویج همه که بعدن میگه. از تزویج و تزویج رو مقایسه با هم کنیم میشه مخرج، ولی اگر بی کرده با همه رو تزویج بده اینجا میشه غیر مخرج.
لفظ خروجی از ملک، از ملکش خارج شده دیگه. حالا بعد بیاد دیگه آقا ما اجازه دادیم، چی رو اجازه دادی شما؟ و اما تصرف الغیر المخرج عن الملک، اگر از ملکش خارج نکرده، مثلا کنیز رو حامله کرده یا خانه رو اجاره داده یا عمه را ازدواج داده، فهوه و این لم یخرج الملک عن قابلیت وقوع الاجازه علیه، اینجور کارها فهوه رو بدانید به تصرف غیر مخرج. تصرف غیر مخرج اگر چه خارج نکرده ملک رو از قابلیت وقوع اجازه برش، اما اگر میخواست اجازه مثلا بعد از اجاره باشه، بله، یا اجازه مثلا بگیم بذاریم بینیم کنیز چطور میشه، بچهش میمونه میمیره، اما اجازه برابر کشک مبنای مشهوره، میخواد از کی اثر بکنه؟ از همون اول عقد. خب ایشون فرض اینه که خانه رو اجاره داده مثلا، لذا میگه اگر چه خارج نمی کنه ملک از قابلیت وقوع اجازه برش، الا انه مخرج له، الا این که این تصرف غیر مخرج خارج می کند ملک را. این زمیرا زیاده حواستون باشه، تصرف غیر مخرج خارج می کنه ملک را از قابلیت وقوع اجازه از زمان عقد. لعن صحت الاجازه علی هذا النحو، اگر اجازه رو این نحو حساب کنیم، یعنی از زمان عقد، و بگیم مبنای کشف رو بپذیریم که مبنای خودمون هست، توجب وقوعها باطله، موجب میشه که واقع شود او باطل. ضمیر وقوعها به کجا میزنیم؟ بله؟ نه، اون تصرفات. اگر بخواد اجازه صحیح باشه موجب میشه که اون تصرفات باطل باشه، در حالی که و اضافه رده وقوعها صحیح هست، اگر اون تصرفات صحیح هست منع از ان وقوع الاجازه، اجازه کار نمیکنه. والحاصل، ضرورت نداشت ولی شون فرمودن، والحاصل ان وقوع هذه الامور صحیح هست، این امور استیلاد، اجاره، چی این امور اگر بخواد صحیح باشه مناقضون لوقوع الاجازه لأصل العقد، این نمی سازه با اینکه بخوام اجازه بدیم اصل عقد و از زمان عقد. فاذا وقع احد المتنافین صحیحا، اگر یکی از متضادین صحیح باشه، سوال بکنم از شما کدام یک صحیحه در اینجا، استیلاد یا اجازه؟ استیلاد. اجاره یا اجازه؟ اجاره. تزویج یا اجازه؟ تزویج. وقتی اونا صحیح شد فلابد من امتناع وقوع الاخر، اون یکی دیگه محال واقع بشه، یا باید رفیقش باطل بشه. اگر بخواد اجازه واقع بشه باید مثلا اجاره باطل بشه، یا واقع شود علی غیر وجهه. بپرسم از شما واقع شود علی غیر وجهه مثلا چجوری؟ اجاره واقع شود علی غیر وجهه، بله، بگیم ببخشید اون اجازه علا غیر بچه واقع بشه، چجور اجازه علا غیر بچه واقع بشه؟ بگیم صبر کنیم تا اجاره تمام بشه. آقا من یه دفعه میگم سلابد من امتناع وقوع الاخر، باید اون یکی باطل بشه که تو مثال ما آخر اجازه هست، پس میشه فلابد من امتناع وقوع الاجازه، یا باطل کند صاحب آخر را، یعنی صاحب اجازه را، صاحب اجازه اونای دیگه بود دیگه، اون امور بود، اونا را بگیم باطل بشه، یا واقع کند اون امور را علا غیر بچه، ضمیر ایقاعی رو به صاحب بزنید، اون علا غیر بچه واقع بشه. و حیث لا سبیل الالاخیرین، چون این دوتای آخری رو ما فرض نکردیم، دوتای آخری که بگیم کار مولا باطل بشه یا علا غیر بچه باشه، تعین الاول، اولی متعین بشه، اولی کدومه؟ اجازه باطل بشه. آقا عبارت خیلی ساده هست، اگه تو الان تو درس ذهنتون مشغوله با مطالعه حل میشه. آقا و بل جمله کل ما یکون و باطلن علا تقدیر لحوق الاجازه، هر عملی که به جای ما بداری تصرف، همین اموری که هست، هر تصرفی که باطله اگر اجازه بیاد، اجازهی که میخواد اثر کنه از این هم سبقوه صحیحا مانع من لحوق الاجازه، اگر اون ام وقوعه رو به کجا میزنه دوستان؟ به مای کلما، پس وقوع اون چیز اگه صحیح شد قهرمانه از لحوق اجازه میشه، لمتناع اجتماع متنافیه. آخرین قسمت نعم لبنتفع المالک به ها قبل الاجازه به سکنا و لبس، اگر مالک انتفاع ببرد به عین ضمیر به حال و اگرتون بند قبل از اجازه به سکونت کردن یا به پوشیدن لباس کان علیه، اینجا باطل نیست، اما قدرت المثلو اگر اجازه داد باید بده. فتعمل که اینم مشکله. اصولا ببینید طرف که سکنا میکنه به قصد اینکه بعدا قدرت المثلو بده که این کار رو نمی کنه. بله به چی مجبوری ما یخی مالک رو بگیری؟ باید بگیم شما قدرت المثل رو بدی یا باید باطل باشی آین. و منه یعلم، اینم از خارج گفتیم، و منه یعلم انه لا فرق بین وقوع حاضهی، حاضه یعنی کارای مالک، حاضه الامور فرق نمی کنه با اطلاع بر وقوع عقد فضولی باشه یا واقع شود این امور بدون اطلاع، لأن تنافی بین اما، بخونید واقعی یا تنافی واقعی، وقتی واقعی شد که دیگه ایشو خبرم نداشت. بسیار خوب، کنیزشو حامله کرده یا نه؟ خب خبرم نداشت، اگه میدونست پسر فروخته دعا به جان پسر میکن، ولی بالاخره کنیز حامله شده یا خانه اجاره داده شده دیگه راهی نداره. البته جای چانه زدن دوستان زیاد هست، من تا دی حالا
مثلا ایشون در گذشته اوائل صفحه 138 فرمود که ما اگر قائل به کشفم بشیم، اگر یک جا از زمان عقد مانع داشته باشه اجازه کاشف از صحت هست، اما از اول زمان امکان کاشفتون از خروج المال فی اول از منت قابلیته. خب اگر این حرفی که اونجا هست بخواهم اینجا پیاده کنیم، میتونیم این در اینجا هم، اگر البته اینجا فرض کنید فضول اجاره داده، خب یا خود مالک اجاره داده، حالا فرض ما اینه که مالک اجاره داده، خب اجاره صحیحه وقتی که بیه رو هم اجازه بده، اولین زمانی ممکن که انقضاء اجاره مالک باشه بیه صحیح میشه، شاید فتعملا اشاره به همین معنا باشه.
البته این مسئله نیست که بر شرک مخفی باشه، در جلسه آینده مطرح میکنه و پاسخ میده، گرچه به نظر قاصر ما جواب شرک کامل نیست، انشاءالله تصمیم مطلب در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.